بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد. العلم ضروری و نظری ینقسم العلم به کلا قسمین، التصور و تصدیق الی قسمین، الاول الضروری الثانی النظری. گفتیم که این بحث علم که در تقسیماتش ضروری و نظری مطرح میشه، این بحث عقبه ای داره که عقبهش شما باید تو بحث صناعات خام صفحه 476 که اون بحث یقینیات هست، اما قبلش صفحه 473 صفحه 473 رو بیارین. خوب بود مرحوم مظفر اینا رو یه اشاره میکرد، وقتی در مقام تقسیمات علم برمیاد باید یه اشاره بکنه که آقا این عقبه بحث چیه، ولی خب ما دیگه باید اینا رو هم اینجا ذکر بکنیم. صفحه 473 در مبادی اخیسه سلام علیکم که قیاس یک صورت دارد و یک ماده. اگر صورت بشیم منطق سوری که اشکال اربعهش با همه شرایطش رو بحث میکنیم در منطق سوری، و اگر از جهت ماده قیاس رو مورد نظر قرار بدیم میشه بحث منطق مادی که در صناعات خمس بحث میشه. حالا مبادی عقیسه، مواد و مبادی عقیسه از هشت حالت خارج نیست. پاراگراف آخر و خاطر کل مقدمات المستقنیت عن البیان تو سما مباد المطالب او مباد العقیسه و هیه سمانیت و اصنافه. اینها هشت قسم هستن: یقینیات، مزنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. این عقبه بحث رو دارم میگم که خود این مواد عقیسه و مبادی عقیسه از هشت حالت خارج نیستن. بعدم بیان صفحه 476 خود این یقینیات رو گفته، این یقینیات یا بدیهی هستن و یا نظری هستن. که بحث ما اینجا هست که ما وقتی میگیم بدیهی و نظری از اقسام یقینیات هست، که یقینیات هم خودش قسیم اون به شما هست کنم چی؟ هفت مورد مبادی عقیسه هست. حالا خود این یقینیات که به بدیهی و نظری تقسیم می شوند، خود بدیهیات خودش شش قسمت داره. فل بدیهیات اینو دیگه ارجاع میدیم به اون صفحه. این ارجاع هم که میدیم دو طرفه باشه ها، یعنی صفحه 29 رو ارجاع میدیم به صفحه 476، صفحه 476 رو اونجا میگیریم ارجاع میدیم به صفحه 29 تا تمام مطلب تو دستتون باشه. فل بدیهیات اذن هی اصول الیقینیات و هی علی ستت انواع به حکم الاستقراء، نه اینکه حصر عقلی باشه. استقراء این هست که این بدیهیات 6 تا هستن که مرحوم مظفر اینا رو هم که مثالا رو که ذکر کرده ما اینا رو باید تطبیق بکنیم که این بدیهیات کدوم از این اقسام ششگانه هستن. یک اولیات، دو مشاهدات، سه تجربیات، چهار متواترات، پنج حسیات و شش فطریات. اینا رو مفصل انشاءالله میخونین، هر کدوم تعریف داره، نزدیک 10 صفحه در مورد همینا بحث کرده، جایگاهشون هست. میخواستم فقط عقبه بحث و خدمت رو عرض کنم که ما علم ضروری و نظری رو بحث میکنیم، مقصد این بحث در مورد چیه؟ یقینیات. که یقینیات خودشون بدیهی و نظری هستن. خود بدیهی هم که دیگه حتی بحث لاحق هم نگفته، نه بحث سابقش رو گفته که اینها جز یقینیات هستن و نه بحث لاحقش رو گفته که همین یقینیات که بدیهیات هستن اینا خودشون اقسام ششگانه داره. فقط اومده بحث وسط رو گفته که اینها یا بدیهی هستن و یا نظری هستن. خب این یک مطلب. مطلب دوم که در پاورقی ذکر کرده این هست که آقا چه دلیلی داریم که ما این مفهومات و معقولاتی داریم بعضی ها بدیه هستن و بعضی ها نظری هستن. دلیل اول وجدانه. من سریع باید دورتون کار بکنم تا مباحث برسم. خیلی بی‌انصافیه، داشتم دیشب تعامل میکردم، پایه دو میان بحث منطق رو میگذارن، روزی دو و نیم صفحه انسان باید بخونه، در صورتی که توی حوزه فقه و اصول یه چیزی به شما هستم دیگه، بالاخره از پایه 4 شروع میکنین تا پایه 10، بعدش هم که دیگه خارج اصول و اینها هستید، 18 سال بعد دیگه خارج اصول، پایه 10 میان مثلا اصول رو نیم صفحه میخونن، یک صفحه میخونن، در صورتی طلب خالی و ذهنم از این مباحث نیست، از پایه 3 تا پایه 10 داره فقه اصول میخونه، تکرار و مکررات، ولی آقا براش چی؟ نیم صفحه میخونن، یک صفحه میخونن. حالا منطق پایه طلبه پایه دوم که خالی و ذهن نسبت به این مباحث هست، روزی 2.5 صفحه باید بخونه، اونم چقدر ناقصی داره. این کتاب اگر میخوام از بیرون بگیم دیگه به شما اصلاً روزی 4 صفحه تقریبا ما داریم میخونه، یعنی نزدیک 8 برابر اون پایه 10 ما داریم اینجا مطلب میگیریم. به مراتب این درسی که شما اینجا میگیرین خیلی سخت‌تر از اون پایه 10 هست. اونجا من دیگه من بعضا وقتی کفایه رو میرم 20 دقیقه دیر میرسم، توضیحات استاد که میرسن دیگه به شما از کنم حالا مثلا تقریبا 10 دقیقش میرسن مطلب رو میگیرم، یعنی وقتی دیگه تطبیق میکنه دیگه نیازی ندارم بیشتر از اون پای درس استاد بنشینم. ولی این مباحث متاسفانه اینجوری داره اجحاف میشه و جوابگو باشم، یعنی مسئولین وقتی اینجوری منطق اومد بالا فلسفه رو نمیفهمن، میان تکفیر میکنن فلاسفه رو، فلسفه رو که نفهمیدن عرفان رو نمیفهمن، حوزه ما میشه به شما اصلا یه حوزه ظاهری. لذا مردم ما هم میبینیم که چقدر نسبت به بله شده دیگه، شده دیگه، بیشتر از این هم میشه، چون توقع مردم داره بالا میره و ما متاسفانه فقط تنها چیزی رو که از حوزه داریم صادر میکنیم فقه اصول. تازه همون فقه اصولش هم مشکل داره. الان ما چقدر مسائل مستحدثه روز رو گرفتیم بحث کردیم که جوابگو باشه، نزدیک 4-5 هزار مسئله مستحدثه بحث روزه که هنوز اینها جوابی برای اینا نداره. مسائل روز که به شما عرض کنم همین بحث پزشکی و فلان اینها، بحث بیمه، بحث فلان، هزار مسائل روز هست که توی فقه سابق اینا بحث نشدن چون اصلا موضوعشون نبوده، ولی متاسفانه میبینیم تو درس خارجی ما هنوز در مورد کنیز و عبد دارن بحث میکنن. خیلی اجحافه. آره اینا رو نمیشه بگیم. ما از یه طرف هم میگم که به شما هستم اینا اون روش اجتهاد ما داریم یاد میدیم، حالا میخوام موضوع هر چی باشه، کنیز باشه، عبد باشه، خب اگر اینجوری هست شما چرا موضوع رو عوض نمی کنی؟ هم موضوع به شما هستم مسائل روز باشه، هم روش اجتهاد یاد بگیرم. خیلی افتضاحه و از حوزه بسیار افتضاح میگن این که خودتون برای خودتون برنامه‌ریزی بکنید. اگر برای حوزه بخوام با همین درس‌های معمولی حوزه با همین چیز زاری حوزه اکتفا بکنیم به هیچ جا نخواهیم رسید و همون جای خواهیم رسید که به شما اصلا خیلی از این طلبا میرین مثلا میبینین روی حیات فیضی نشستن فقط دارن حرف میزنن، هیچ حالا هیچ نگیم، خیلی هاشون هیچ به درد جامعه نمیخورن، فقط درس خوندن 20 سال 30 سال خوندن، هیچ بازدهی برای جامعه ندارن، کار نداریم. خب بحث علم ضروری و علم بدیهی که اینها دلیل رو بردن، یکی از دلایلش وجدانه. ما بعضی از معقولات رو میفهمیم به نحو بداهت، یعنی نیاز به فکر نداره، ولی بعض معقولات رو که میخوام اینها رو بفهمیم باید براش برهان بیاریم، با فکر میفهمیم اینا میشن چی؟ کسبی یا نظری. این دلیل اول که وجدان خودمون نسبت به این ناظر هست. دوم این که اگر بنا باشه همه چیز بدیهی باشد یا همه چیز نظری باشد یه تالی فاسد دارد. حالا قسمت اولش این که همه علوم نظری باشن، کسبی باشن، با تأمل بنا باشه ما اینها رو بفهمیم، این باعث میشه که تسلسل پیش بیاد و یا اینکه دور پیش بیاد. آقا دور غیر از تسلسل، اینجا دیگه نباید باز کنیم، بعد اجمالاً بدونید دور غیر از تسلسل هست. حالا ما یه قسمتش رو توضیح بدیم. تسلسل پیش میاد اگر بنا باشه همه معلومات ما چی باشن؟ اکتسابی باشن، برهانی باشن. ما باید با تأمل و فکر و این مسائل اینها رو درک بکنیم، تسلسل پیش میاد. چرا؟ برای اینکه شما اگر بخواید مسئله رو بفهمین و مسئله سابقش رو بفهمین، برهانی که برای این اقامه میکنین اونم اگر بنا باشه نظری باشه، اکتسابی باشه، برای اونم باید چکار بکنیم؟ برهان بیاریم تا اون رو بفهمیم. فهم اونم دوباره متوقف بر قبلش هست. تسلسل و حلوم مجر را تسلسل. لذا هیچ مسئله رو ما نمیتونیم بفهمیم. لذا بعضی از قضایا هستن که اینها بدیهی هن، برهان بردار نیستن، خود انسان اینا رو میفهمه مثل وجود، عدم. یه بچه هم میفهمه، بچه 3 سال میگه آقا این وجوده این عدمه. یا مثلا اجتماع نقیزه، اینم میفهمه بچه یه به شما مثلا خرد سال. اجتماع نقیزه این چیه؟ وقتی مثلا مادر این سینه رو در دهان این بچه میگذاره میفهمه این اجتماع نقیزه این محاله، گرچه نمیتونه برهانیش بکنه. چرا؟ برای این که اگر نفهمد اجتماع نقیزه این محال هست، میگه آقا در همون لحظه ای که سینه مادر در دهن من اومده میتونه اون سینه مادر در دهن من نباشه، شروع بکن به گریه کردن، هم باشد و هم نباشد، خب نمیشه. بچه هم اینو میفهمه، اینا جز بدیهیات هستن که اگر ما اینها رو نداشتیم، این سرمایه علمی رو نداشتیم، بدیهیات رو نداشتیم، هرگز نظریات رو نمیتونستیم درک بکنیم. همه نظریات رو ما ارجاع میدیم به بدیهیات تا میتونیم اونها رو درک بکنیم. پس اینم برهان دوم که اگر بنا باشه همه علوم نظری باشن، اکتسابی باشن، خب فهم اینها باید متوقف بر قبلی باشه. قبلی هم اگر بنا باشه نظری باشه، فهم اون باید متوقف بر قبل باشه و حلوم مجرد را اینو ادامه بده فیت تسلسل تسلسل بشه. این یک مطلب. مطلب بعد در مورد این هست که بدیهیات انسان اگر بخواد درک بکند، باید نفس انسان نسبت به اونها توجه داشته باشه، توجه نفس. حالا این توجه نفس اسبابی دارد، 5 سبب باعث توجه نفس میشه و تا ما میتونیم بدیهیات رو درک بکنیم. اگر اینها، حالا بعض از اینها نباشد، انسان حتی بدیهیات هم درک نمی کند. این میگن بعض به خاطر اینکه مرحوم مظفر اشتباه کرد، گفته آقا اگر یکی از این اسباب توجه نفسم باشد ما میتونیم بدیهیات رو درک بکنیم. نه، حداقلش باید 2 تایی از این اسباب توجه نفس باشه. حالا اسباب توجه نفس چی هست؟ 5 تا هستن. اول انتباه. انتباه یعنی التفات، توجه داشته باشه. یکی از بدیهیات مشاهدات هستن دیگه. شما وقتی چیزی رو مشاهده میکنیم بدیهیه، میگین این هست. مثلا یه مثال بزنیم، سیاره زهره. ستاره زهره نمیگم، چون ستاره یعنی ثابت، سیاره یعنی متحرک. همه این اجرام آسمانی سیاره هستن. اگه ستاره میگن غلط مشهوره. سیاره زهره رو شما، حتی خورشید، خورشید هم میگن دور ستاره به نام وگا میچرخه. همه این منظومه ها نزدیک میلیون ها منظومه شمسی مثل ما، همه اینها دور ستاره به نام وگا میچرخه. خود اون ستاره وگا با میلیاردها کهکشان را شیری دوباره دور ستاره دیگه. همه چیز در تکاپو هست. که حالا بعض وقتا اون عرش و کرسی، عرش و کرسی مادی داریم و عرش و کرسی معنوی داریم. عرش و کرسی مادی رو در علم هیئت و علم نجوم به همینان تطبیق میکنن که همه این کهکشان ها، میلیارد ها کهکشان دور یه ستاره میچرخن، به اون میگن عرش، بالاتر از اون میگن کرسی، که توی بحث علوم حیوی و هیئت اینها بحث شده. این عرش و کرسی رو هم اجمالا بدونین، عرش و کرسی مادی داریم که به همین اجرام آسمانی تطبیق میشه و عرش و کرسی معنوی داریم که قلب المؤمن، عرش الرحمن دیگه، اونجا هم دیگه میشه چی؟ عرش معنوی دیگه، از اجرام آسمانی نیست. هی ما میخوام هاشی نریم. خب خدمت شما ارزشه. یکی انتباهه، التفات. مثلا سیاره زهره شما در نظر بگیرین، اولین سیاره‌ای که غروب ظهور میکنه سیاره زهره هست. یعنی اولین چیزی که غروب شما اگر دیدین ستاره و سیاره ظهور کرد، این سیاره اسمش زهره است. خب حالا این که از مشاهدات هست و مشاهدات از اقسام بفرمایید بدیهیات هست، شما اگر انتباه بین نداشته باشین، التفات بین نداشته باشین، حتی نمیتونین اینو درکش بکنین. کثیرا ما شده که شما غروب میشه و نمیدونین که سیاره زهره ظهور پیدا کرده، چون التفات نداشتین. این دلیل بر این نیست که این بدیهی نباشد. نه، اگر شما التفات پیدا بکنین، این جزء بدیهیاته، جزء مشاهداته. این اول از اسباب توجه نفس که التفات و انتباه باشه.
ببخشید،
بله بله بدیات در مقابل
مثلا ما الان ما یه پیشترنه داشتیم مثلا یه اطلاعات که الان شما دادید
بله
بعد ما اینا
اینا علت معده میشن زمینه میشن من الان برهان برای شما نیوردم که سر چی است شما وقتی نگاه بکنین الان دم غروب به این سیاره شما اینو شهود میکنین به نحو یقینی و به نحو بدیهی میگه آقا این سیاره موجود است دوم سلامت ذهن هست انسان باید بالاخره سالم باشه لاعدری نباشد اصطلاح لاعدری مجنون نباشد شیرین عقل نباشد مجنون نباشد آقا یه حاشیه اینجا بزنم بد نیست به منطق آدم یه حاشیه عرفانی هم بزنم مجنون یعنی چی آقا؟ یعنی مستور کسی عقلش اصلا جنب منوی ستره مجنون به منوی چیزی که چی؟ چیزی ازش مستور شده پوشیده شده مجنون از این جهت میگن مجنون که عقل در نزد این شخص پوشیده شده مستور شده جنین اونم به خاطر اینکه مستوره بهش میگن جان اونم به خاطر مستور هست اجنه اینا پوشیده حال بالاترش بگم میخوام همه اینها گفتم تا اینو بگم این یه بارقه بود صوفی تقریبا نه صوفی نه چند روز پیش این چیز به شما گفتم حالا یکی از واردات بود جنت هم حالا یک معنای ظاهریش یعنی پوشیده ما نمیتونیم ببینیم ولی برای اولیاء الله باز جنت اونا که میبینن چرا اونا جنته جنت شاید یک وجهش این باشه ما جنت و از این جهت میگیم جنت برای اینکه کسرات در اون عالم و در عالم جنت مستور شده شما دیگه اونجا رنگی از کثرت نمیبینین هرچی میبینین خدا میبینین وحدت جنته جنت شاید از این جهت بهش بگن جنت که حالا از باب معیدم اون شعر سعدی چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد عالم الوی و عالم بهشت عالم وحدت عزت خداوند اونجا ظهور میکنه وقتی عزت خداوند ظهور کرد همه کسرات رخت میبندن همه کسرات جنت میشن یعنی اونجا هرچی که میبینی الله میبینی این جنت اولیاء الله هست نه اینکه حالا حور ببینی قصور ببینی این که جنت نیست اینا کسرات باز شده جنت این هست که انسان همه کسرات و مستحلک یک وحدت ببینه فعین متولد و فسم وجه الله بشه به هر سو که رو میکنی خدا رو ببینی و همه کسرات رو در ستر ببینی در جنت ببینی حالا اینم یکی از اسباب توجه نفس بگذاریم امروز میخوام تطبیق بکنم این هست که انسان لاعدری نباشد مجنون نباشد این آقا اشاره به قوای باطنه انسان داره که گفتیم این ذهن خود شوناتی داره که البته هم شامل قوای ظاهریه میشه و هم شامل قوای باطنی میشه این از جهت قوای باطنیه باید در سلم باشد در سلامت باشه تا بتونه بدیهیاتو بفهمه این یکی سوم سلامت حواس در مورد قوای ظاهریه هست اگر کسی به شما از کانم اعما باشد حتی بدیهیات هم نمیتونه درک بکنه یعنی وقتی ستاره زهره از باب غلط مشهور سیاره زهره اگر ظهور پیدا بکند شخص اعما این بدیهی رو هم نمیتونه درک بکنه برای اینکه کوره برای اینکه اون سلامت حواسو نداره چهارم فقدان شبهه شبهه نباید موجود باشد اگر شبهه موجود باشد حتی ما بدیهیات هم درک نمی کنیم یک مثال بزنم فقدان شبهه مثلا بعض از معتزله قائل به این هستن با اینکه وجود و عدم نقیزین هستند دیگه لا یشقمان ولا یرتفعان نمیشه یک شی هم موجود باشد و هم معدوم و نمیشود یک شی نه موجود باشد و نه معدوم لا یشتمان ولا یرتفعان به نحو انادیه حقیقیه انادیه حقیقی عین همون نقیزه این هست که مرحوم مظفر اون آخر کتاب آورده اینو اول کتاب اینا باید ارجاع به هم داده بشن خب بین وجود و عدم ما واسطه ای نداریم که نه وجود باشد و نه عدم باشد. اینو انسان جز بدیهیات هست و درک میکنه بین وجود و عدم چیزی نیست. ولی بعض از معتزله قائل شدن که بین وجود و عدم چیزی به نام حال موجود هست. بهش هم میگن حال، که نه موجود بهش میشه بگیم نه معدوم، یه چیزی واسطه بین وجود و عدم هست. چرا قائل به این شدن و بدیهیات زیر سوال بودن؟ به جهت وجدان شبهه، برای اینکه اونجا در آنجا یک شبههی بوده، وجدان شبهه یعنی بودن شبهه. شبهه چی بوده؟ شبهه این علم حضرت حق، اینها براشون شبهه پیش اومده که خداوند قبل از اینکه موجودات را بیافریند عالم بود، درسته؟ در منکرش لعنت. اگر بنا باشد بعد از موجودات عالم بشود، لازمش این که قبل از موجودات عالم نباشد و خداوند به شما از خواهم نقیصه در ذاتش محال هست، نقص در ذاتش محاله. و اگر بخواد خلقشم بکنه باز تحصیل حاصله، این چون موجوده دیگه چی رو میخواد ایجاد بکنه؟ اگر قبل از موجودات بخواهد عالم باشد، خب قبل از موجودات، موجوداتی معدوبن، علم خداوندم به عدم تعلق نمیگیره، چیزی نیست تا علم خداوند به اینها تعلق بگیرن. پس نه وجود شد و نه عدم، یه چیزی بین وجود و عدم اومدن درست کردن به نام حال، که نه بگیم ما این عدم محضه و نه بگیم وجود محضه. لذا علم خداوند قبل از موجودات به حال موجودات تعلق میگیرد، به جهت اون شبهه‌ای که اونجا داشتن که نمیدونستن علم خداوند چجوری تعلق به این موجودات میگیره، اومدن بدیهیات زیر سوال بردن، گفتن آقا بین وجود و عدم واسطه ای است به نام حال، که اگر این شبهه نبود اینها هیچ وقت این بدیهی رو زیر سوال نمی بردن که بین وجود و عدم چیزی هست به نام واسطه ای. که حالا اون بحثش حالا دیگه توی فلسفه بحث میشه که تعلق علم حضرت حق به موجودات قبل از ایجاد به چه نحو هست، اون یه بحث جداگانه است. ولی چون شبهه اینجا وجدان شد و یافت شد، باعث شد که اینها حتی بدیهیات هم زیر سوال ببرن به جهت وجدان شبهه. پس اگر ما بخواهیم بدیهیات رو بفهمیم باید فقدان شبهه باشد، شبهه اونجا موجود نباشد، تا ما بتونیم حتی بدیهیات هم درک کنیم. و پنجمین از اسباب نفس بحث عملیتون غیر عقلیه، شخص عملی نمیتونه بدیهیات درک بکنه. عملی به شما سلام. آره احتیاط نمیتونه چی. خدمت شما عرض بشه آقا بدیهیات نما نیاز به عمل عقلی ندارن که شما بخواید تفکر بکنین، تأمل بکنین. قبلا گفتیم بدیهیات چیزن که بلا تفکرن بلا تأملن اینها حاصل میشن، درک میشوند. در اینها عملیت غیر عقلی لحاظ هست. اگر شما عملی هم انجام میدین نباید عقلی باشد، اگر عقلی باشه میشه اینها نظری، ولی نه اینکه اصلا عمل نباشد. همین سوالی که شما کردین، مثلا اگر شما بخواید سیاره زهره رو ببینین باید زحمت بکشین از کلاس برین بیرون. حالا بعضی وقتا اگر مثلا با چشم عادی هم نخواهیم نبینین، مثلا با چشم مصطلح با تلسکوپ برین خریداری بکنین، همه این کارا رو انجام بدین تا بتونین اون بدیهی رو درک بکنین. خب این باعث میشه که اون بدیهی نظری بشه، یعنی شما این اعمالی که انجام دادین، اینقدر زحمت کشیدین رفتین دنبال چشم مصطلح و اینها، بالاخره یه سری اعمال اینجا صورت گرفته، آیا اون بدیهی میشه یا نظری میشه؟ بازم بدیهیه، چون عمل ما اینجا عمل عقلی نبوده، عمل جوارحی بوده، رفتیم زحمت کشیدیم دنبال اون چشم مصطلح رفتیم تا بتونیم اونو درک بکنیم. پس اگر عملیتی هم در بدیهیات هست، عملیت غیر عقلی هست نه عملیت عقلیه. تمام بحث این هست، یه ریزکاری هم که مشهد انشالله اونجا تطبیق میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العلم ضروریون و نظریون، خوب تمام کردیم انشالله بتونیم تطبیق هم بکنیم. سوال داشتین حالا بپرسید. سوال ندارین؟ بحث رو از بیرون فهمیدین؟
بله.
من مجبورم تون بگم. اینا دیگه نال نفرینشو بگذاریم برای آموزش و حوزه که متاسفانه بعضی بحثا شهید میشه. العلم ضروریون و نظریون. علم یا ضروری یعنی چی؟ بدیهی. و نظری یعنی اکتسابی، باید کسبش بکنیم. حالا میتونیم به عبارت اخرى، مصطلح نیست، بتونیم بگیم علم ضروری انتسابی هست در مقابل اکتسابی. انتساب و اکتساب معمولا در مقابل هم استعمال میشن، ولی توی منطق مصطلح نیست که به علم ضروری بگن علم انتسابی. انتسابی یعنی از طرف حضرت حق اینها به ما عنایت شده. اگر نمیشد ما هیچ وقت اینها رو نمیتونستیم به واسطه برهان اینا درک بکنیم. اینها سرمایه های اولی ما هستن که اگر ما این بدیهیات رو نداشتیم هیچ وقت این نظریات رو درک نمی کردیم. یعنی قسم العلم به کلا قسمه از تصور و تصدیق الا قسمه. تقسیم می شود علم به دو قسمتش که تصور و تصدیق باشد به دو قسمت. بعضی ها اومدن آقا تشکیک کردن، توی پاورقی هست مثل فخر رازی گفتن آقا این علم ضروری و نظری فقط در تصدیقات مطرح میشه، در تصورات دیگه این تقسیم نمیاد، در صورتی که حق با مرحوم مظفر هست. ما در تصورات هم بعضی تصورات به نحو بدیهی میفهمیم مثل وجود، بعضی تصورات رو به نحو بفرمایین اکتسابی و نظری میفهمیم. مثلا انسان نمیدونیم آقا جنس فصل و حقیقتش چی هست، تصور دیگه میام میگیم آقا این بالاخره چی؟ یا ما به اشتراکی داره، ما به اختصاصی داره که میشه حیوان و ناطق. حیوان و ناطقی که فهمیدیم بعدا میفهمیم انسان چیست. لذا در تصورات هم ما بعضی وقتا باید به واسطه معرف بگیریم چه کار بکنیم، اون شیء رو بشناسیم، به واسطه جنس فصل اون چیز رو بشناسیم. حق با مرحوم مظفر است. الاول از ضروری ایل بدیهی، بدیهی و یسما ایزن البدیهی که به اون بدیه میگم و هوه ما لا یحتاج فی حصولهی. چرا میگه حصولی؟ چون اینها همه در علم حصولی میان ها، در علم حضوری ما دیگه بدیهی یا اکتسابی نداریم، اونها همه بدیهی هم. نمیشه بگیم بدیهی. چرا؟ برای اینکه در مقابلش باید یه نظری باشه تا بگیم بدیهی. از باب عدم ملکه حتی اینا بدیهی و نظری هم نیستن، چون تمام حقیقت شاید در نزد شما حاضره، شما اونو دارین وجدان میکنین، یافت میکنین. این نیست که شما دیگه بعدن دوباره بخواید برهان بر این اقامه بکنین. این تقسیمات فقط در علم حصولی میاد، لذا فقط حصول رو بود. و هو ما لا یحتاج فی حصوله الى کسب و نظر و فکر. نیازی به فکر و نظر و کسب ندارد. فکرم انشالله جلسه آینده مفصل لمانش بحث میکنیم که فکر خودش چی هست. فیحصل و بل استرار و بل بداهه. پس حاصل میشود به استرار و به بداهه بدون هیچ تعمل فکری. التی یل مفاجاتون و ارتجال. بله مفاجات خب چجوری بخونیم؟ همون مفاجات رو باید بخونیم. هیلتی المفاجات ولی ارتجال من دون توقفن. مفاجات رو خوندین یعنی ناگهانی، ناگهانی فجعه یعنی ناگهانی. التی هی المفاجات بل ارتجال هم ارتجال معنای همون مفاجات ناگهانی من دون توقفن، بدون اینکه توقف بکنین و به شما از کنم تأمل بکنین مفاجاتن و فجعتن این برای شما حاصل میشه بدون هیچ تأملی. که تصورنا لمفهوم الوجود والعدم. این برای تصورات که تصورات بعضی از ضروری هستن، این مفهوم وجود و عدم رو ما میفهمیم. اینم جزء اولیاته، این بالاش بنویسین، چون ما گفتیم خود این ضروریات شامل 6 قسم هستن: اولیات و مشاهدات و تجربیات و متواترات و حسیات و فطریات. مرحوم مظفر اینا رو دیگه مطرح نکرده، ولی توی مثال اینها رو باید تطبیق بکنیم، اینا جزء چی هستن. و مفهوم شیء جزء اولیاته. خب این در مورد تصور. اما در مورد تصدیق، و که تصدیقنا به ان الکل اعظم من الجزء، اینم جزء اولیات هست. هر کلی بزرگتر و اعظم از جزئش هست، نه کلی و جزئی، کل، کل بدن بزرگتر است از جزء بدن که دست باشه. کلی و جزئی نه این که انسان بزرگ، انسان و کلی بزرگتر است از اون افرادش باشد، کل و جزء. و به ان نقیزین لا یجتمعان، دو تا نقیز هیچ وقت با هم جمع نمیشوند. اینم باز از اولیات هست. تازه میگن بهش ابده البدیهیات و اول الاولیات. حالا تو مسائل عرفانی میگن اول الاولیات اجتماع نقیزین نیست، بلکه واقع هست. اگر واقعی نباشد حتی اجتماع نقیزین هم اونجا ثابت نمیشود، کار نداره. و به ان شمس طالعتون، شما بفرمایید این چیه؟ مشاهدات دیگه، مشاهدات که جزء بدیهیات هست. و به ان الواحده نصف الاثنین، از فطریات هست. اینا رو بعدا مفصل میخونین تعریف هر کدوم از اینها چی هست. مثلا فطریات میگن قیاساتها معها، قیاساتش با چی هست. یا تو اولیات میگن تصور طرفین و نسبت یک فی تصدیق ما. طرفین رو که لحاظ بکنی مثل الکل اعظم من الجز، کل جز نسبت بین اینها آیا اعظم هست یا اصغر هست، یکی فی تصدیق ما. میگه آقا کل بزرگتر از جز هست، اینا میگن اولی. از ثانی ان نظری، دومین نظری و اکتسابی هستن، شما باید با تأمل و فکر اینها رو بفهمین. و هو ما لا یحتاج و هو ما یحتاج و حصوله الى کسب و نظر و فکر، که تصورنا لحقیقت روح و کهربا. بو علی توی منطقه اشاراتش، تو بحث اشاراتش یه بحثی رو، روح و کهربا رو یاد اونجا افتادم خدمت شما از میشیم. میگی من از این عوام تعجب میکنم که کهربا وقتی اون کاه و کهربا، یعنی کهربا دیگه کهربا، این کاه و میروباید تعجب میکنن. یه شیعی از بنام کهربا که کاه و به خودش جذب میکنه، مثل آهن ربا که آهن رو به خودش جذب میکنه. در صورتی اینها از روح که این بدن رو چجوری جذب خودش کرده از این تعجب نمی کنن. چون روح لا زمان و لا مکانه دیگه. شما نمیتونی بگی روح من در حلول در بدنم پیدا کرده. روح مجرده، لا زمانه. حالا اینا رو تا بفهمین، لا زمانه. شما بدنتون میگین 23 سال عمرتونه، روح شما که زمان نداره. از بدن ما 23 سال گذشته، ولی روح ما اون حقیقت انانیت ما که اون زمان بردار نیست که بگه ما این قدر عمر کردیم. لذا پیغمبر هست که وقتی تو قبرستان مسلمین میره، میرسه به این شخص میگه آقا مثلا این 2000 سال عمر کرده، اون 2 سال عمر کرده، این بدن دیگه مرادش نیست. مثلا کسی که 2000 سال عمر کرده گفتن آقا مثلا این یه جوونی بوده که فوت کرده، گفتن ایشون مثلا اون روحش، اون اشتداد روحیش و اینها اونقدر بوده و اندازه 2000 سال عمر کرد. خب لا زمان هست و لا مکان. مکان هم اینجا نداریم که ما بگیم سوال بعد میکنیم مکان، چون من این نکات تا نگم متاسفانه چی نمیشم، احساس وجدان درد میکنم. بعضی وقتا شبا که میخوام بخوابم میگم ای این نکته رو کاش گفته بودم به بچه ها، اونجا نمیتونم بخوابم. حالا سال بعدم خدمت شما از لا مکانم هست. شما نمیتونین که بگم فقط روح من مکانش اینجا هست. چرا اولیاء الهی به تمام عوالم اشراف دارن؟ از قیامت خبر میدن، از برزخ خبر میدن، از خونه من و شما خبر میدن. روح لا مکان هست، ولی چون این بدن اینجا هست، علت مؤده درکش اینجا هست. من اگر چشم نداشته باشم حتی شما رو هم نمیتونم ببینم. این بدن علت مؤده درک روح من هست. چون این اینجا هست، من فقط به همینجا میتونم چی؟ علم داشته باشم. ولی اولیاء الهی وقتی که دیگه از بدن آزاد شدن، موت اختیاری شد، به همه عوالم اشراف پیدا میکنه. لازمان و لامکان. حالا روحی که لازمان و لامکان هست چجوری بدن ما رو خطر بیر میکنه؟ چرا او حقیقت مجرده که لازمان و لامکان هست بدن ایشون رو چه نمیکنه؟ این جز خیلی عویسه ها و مشکلات مباحث معرفت و نفس هست. اینه که انسان باید تعجب بکنه. حالا یه کاهربا یک کاهی رو به خودش جذب میکنه، ولی روح چطور این بدن رو به خودش جذب میکنه در صورتی لازمان و لامکان هست؟ این جای تأمل داره. حالا روح و کهربا رو بود من رفتم اونجا. همین میشه که نمیتونیم منطق رو کنیم. و که تصدیق نا به ان الارض ساکنتون، این به شما از کنم چی؟ ارض ساکن هست درسته؟ او متحرکتون، اینا جزء چی هستن؟ جزء نظریات اکتسابیات. باید به شما هستم گالیله بیاد که به شما هستم بیاد اثبات کنه که زمین دور خودش میچرخه، یا اینا نیاز به برهان دارن، بدیهی نیستن. البته دقت بفرمایید، خود مرحوم مظفر صدره 34 همین کتاب اشاره میکنه که علوم نظری و علوم ضروری نسبی هستن. یعنی چه بسا بعض مسائل برای شما نظری باشه، اکتسابی باشه، شما با برهان بخواید براشون برسید، ولی در نزد من اینها جزء بدیهیات باشن. اینا امور نسبی هستن، نه اینکه آقا این قضیه حتما نظری هست و در نزد همه علما و اولیا باید چی؟ نظری باشه. نه، چه بسا چیزایی که در نزد ما نظری هست در نزد اونها بدیهی باشه. و هو ما یحتاج الى و کتصدیق به ان الارض ساکنتون او متحرکتون حول نفسها و حول الشمس و یسمى ایضا الکسبی او الاکتسابی. بینها میگن اکتسابی که با تأمل میگن. توضیح القسمان، خدا خیلی به مرحوم مظفر بده، دوباره میخواد اینو برامون توضیح بده که که علم نظری و علم به شما اصلا بدیهی چی هست. خودش جز بدیهیات هست به هم بشه. حالا موقع مرحوم مظفر دوباره برای ما توضیح ده، این خودش نفی غرضه، چون بدیهیات که ما میگیم نیاز به توضیح نداره. حالا مرحوم مظفر خودش دوباره داره اینا رو توضیح میده. توضیح القسمین دیگه میخونم، زود میخونم. ان بعض الامور یحصل العلم بها من دون انعام نظر و فکر. معنا میکنم بعضی از امور حاصل میشوند علم به اون امور من دون انعام نظر، بدون نظر و فکر و هیچ کدوم از اینها حاصل میشن. فیک فی حصولهی ان یتوجه نفسو الى شیء به احد اسباب توجه الاتیه. زیرش خط بکشیم نمیسین اشکالون. احد اسباب توجه الاتیه یعنی یکی از اسباب توجه هم باشد ما میتونیم بدیهیات رو درک بکنیم. نه، اینجور نیست. حداقل باید دوتاش باشه، مورد اول و دوم، یعنی انتباه و سلامت ذهن، این دوتا حداقل باید باشه. ولی مرحوم مظفر میگه یکی از این اسباب توجه نفس باشه ما میتونیم اینا رو درک بکنیم. کافی است در حصول این بدیهیات این که نفس توجه بکند به سوی شیء به واسطه یکی از اسباب توجه نفس، من دون توسط عملیت فکریت، بدون اینکه عملیت فکری داشته باشه. البته میتونه عملیت غیر فکری داشته باشه و بدیهی باشه. کما مثل نا و هازا هو الذی یسمى بالضروری او البدیهی، بهش ضروری و بدیهی میگن، سواء اکان تصورا او تصدیقا، در مقابل فخر رازی که اونها رو فقط جز تصدیقات میدونه ولی ایشون تصوری رو داخلی. 4
تا اسباب،
5 تا،
5 تا اسباب، اینا یکیشون دیگری در بر داره، شاید به این معنی گفته که
نه.
شما باید مثلا انتباه قطعاً کسی که میشه انتباه کنه سلامت ذهن داره.
نه، الان یه دیوانه نگاه میکنه به سیاره و شما اصلا زهره، انتباه داره، التفات داره، ولی سلامت ذهن نداره و بدیهی رو نمیفهم. هرچی میگه بابا این سیاره زهرهیه، فقط نگاه میکنه.
التفات بیشه منه؟
التفات یعنی توجه، یعنی وجه نصب و اون توجه بکنه، فقط داره نگاه میکنه، این التفات. حالا علاوه بر این که نگاه میکنه آیا سلامت ذهنم داره؟ سلامت ذهن داره؟ آیا سلامت حواس داره؟ بعضی ها به شما هم دیوانه نیستن ولی چشمش کور. اینا به نحو مانعت الجمع، نه اینکه یکی دیگری رو در بر بگیره. خب و بعضها حالا وارد چی میشیم؟ نظری و اکتسابی. بدیهی رو که فهمیدیم، بدیهی بدیهی بود برامون. و بعضها لا یصل الانسان الى العلم بها بسهولت، و بعضی از این امورها به امور برمیگرده. لا یصل الانسان، انسان متصل به اونها نمیشه به سوی اون علم به واسطه امور به سهولت، به سادگی اینجوری نیست. بل لابد من انعام نظر و اجراء عملیات عقلیت و معادلات فکریت کل معادلات الجبریه. بلکه انسان باید چه کار بکنه؟ و لابد من انعام نظر، برای اینکه باید انعام نظر داشته باشه و اجراء عملیات عقلیه. اینا رو من نمیدونم معنا بکنم خیلی یعنی هرچند بخوام فارسی معنا بکنم همین میشه. بعضی جاها رد میشم و معادلات فکریات، معادله فکری باید بیاره کل معادلات جبریه که اینها جزء اکتسابی هستن، باید برهان بیاریم تا یه معادله جبری رو بتونیم، معادله چندمجهولی رو مثلا بتونیم حل بکنیم، برهان میخواد، اینا جزء بدیهیات میشن. و لا یستطیع و یتصل بالعلم بها رأسا من دون توصیت هذه المعلومات و تنظیمها علی وجه سهیل ینتقل الذهن منها الی ما کان مجهولا عنده. تا اینجا میرسه بخونم. بله، فیتوصل بالمعلومات عنده الی العلم بهذه الامور المجهولات. پس انسان متوصل می شود به این معلومات عنده، در نزد انسان، الی العلم و همین ها بهذه الامور، یعنی به واسطه معلومات ما به مجهولات می رسیم که تو بحث قیاس بعضی چیزا برای ما معلوم هستن که اینها مقدمه میشن، دوتا مقدمه، تا اون نتیجه رو ما بتونیم اکتساب بکنیم، از معلومات به اون مجهولات میرسیم. و لا یستطیع تو ایت تصل بالعلم، و توانایی ندارد این که متصل بشه انسان به علم بها به اون امور رأساً، یعنی کلن، من دون توصیت هذه المعلومات. اگر این معلومات اولیه نباشد نمیتواند به اون مجهولات دست پیدا بکنه. به اینها میگن علوم اکتسابی. و تنظیمها علی وجه صحیح، علاوه بر این که این برهان رو باید بچینه، باید تنظیم این معلومات هم بکنه، مقدمت این رو در جایگاه خودش بیاره با شرایط قیاس اینها تا بتونه به اون مطلوب خودش دست پیدا بکنه. لینتقل از ذهن و منها الا ما کان مجهولن انده، تا این که ذهن منتقل بشود به سوی اون مجهولات، حالا معلوماتی که بالاخره اول مجهول بودن، الا ما کان مجهولن انده، که قبلا در نزد این شخص مجهول بوده، کما مثلنا و چنانچه مثال زدیم. مثل چی آقا؟ مثل همون حرکت زمین. حرکت زمین رو باید مثلا اون گالیله بیا برهان بیاره که حالا مثلا زمین چرا دور خودش میچرخه، برهان بیاره تا اینو اثبات بکنه. سواء کان تصورن او تصدیقن، میخواد این نظری کان اون نظری تصوری باشد و یا تصدیقی. حالا شما نظری رو در نظر بگیریم که نظری چه تصوری باشه، مثال بزنین، مثل انسان و حیوان و ناطق. شما نمیدین انسان چی هست، به واسطه حیوان و ناطق که نظر شما معلوم هست به انسان میرسیم. یا تصدیقی نظری رو بفرمایید، تصدیقی نظری، مثل العالم متغیرون و کل متغیرن حادث، العالم حادث، مقدمه میارین تا به اون حدوث عالم برسیم، برهانی هست. یکم بخونیم حالا در دقیقه. توضیحون فز ضروری، اینم گفتیم آقا ضروری رو شما اگر بخواید درک بکنین باید توجه نفس باشه. حالا توجه نفس اسبابی میخواد که این پنج سبب برای توجه نفس است. قلنا ان العلم الضروری هو الذی لا یحتاج الی فکر و انعام نظر، و اشرنا الی انه لا بد من توجه نفس. اگر اون علم ضروری رو بخوای بفهمی که علم ضروری نیاز به فکر و انعام نظر ندارد، اشاره میکنیم که این لابد از این هست که نفس به یکی از این اسباب توجه بکنه. توجه نفس به احد اسباب توجه، که اینجا هم اشکال هست، احد نیست، حداقل دوتایه. و هازا ما لا یحتاج الی بعض البیان، و این مطلب رو ما باید بیان بکنیم. فان الشیء قد یکون بدیهیا ولکن یجهل الانسان، بعضی اشیاء بدیهی هستن در صورتی که بعضی وقتا انسان نسبت اونها جاهل هست. این خیلی نکته بلندیه. خیلی مسائل آقا فلسفی به قول حضرت امام فرمود اینها جز بدیهیات هستن، یعنی تصورشون باعث تصدیقشونه. حالا بعضی ها اینها رو نمیفهمن، میگه آقا اینا بدیهی نیستن. اصلا نفهمیدن امارت بر این نیست که اینها بدیهی نباشن. شاید اینا بدیهی باشن، ولی شما اسباب توجه نفس رو نداری، شما سلامت ذهن رو نداری، لازم میگه اینا بدیهی نیستن، اینا به شما اصلا لات و علاتات فلاسفه یونان هست. اینو دقت بکنین آقا، هر چیزی رو که ما نمیفهمین دال بر این نیست که این بدیهی نباشد. شما اگر اسباب توجه نفس رو نداشته باشی حتی بدیهیات هم نمیتونین ادراک بکنین. خب فعن نشه قد یکون بدیهیان ولیکن نیجهل حال انسان، با اینکه بدیه هست انسان نسبت به اون جاهل هست. چرا؟ لفقد سبب توجه نفس، برای این که متوجه نفس اینجا فاقد هست. فلا یجب ان یکون الانسان عالما بجمیع البدیهیات، واجب نیست که انسان عالم به تمام بدیهیات باشه. ولا یضر ذلک به بداهت البدیه، زیرش خط بکشیم، خیلی مهمه، و این ضرر وارد نمی کند به بدیهیات که این بدیهیات نظری بشن. آقا شما نمی فهمید، دلیل نیست که دیگران نفهمن. و یمکن و حصر و اسباب توجه فی الامور الاتیه، ممکن هست که ما بگیم اسباب توجه نفس در این پنج تا محصول میشه. الاول الانتباه و هاذا سبب متردون فی جمیع البدیهیات. خود مرحوم مظفر اینجا میگه این در همه بدیهیات اعتراض داره. اونجا میگه آقا یکی بیشتر نیاز نیست، اینو میگه مترده، پایین هم میگه مترده، یعنی مترد شیوع، اعتراض معنی شیوع هست که توی مسائل اصول هم انشاءالله میخونین، یکی از بحثای ظهورات الفاظ و همین اعتراض شیوع و اینها بعدا میخونین انشاءالله. الانتباه و هو سبب و هذا سبب متردون، یعنی شایعون، شیوع داره فی جمیع البدیهیات، فالغافل قد یخفا علیه اوزه الواضحات. پس غافل از این انتباه در مقابل غافل، یعنی التفات غفلت، کسی که غافل باشد چه بسا مخفی بشه و در نزد اون اوزه البدیهیات، اوزه البدیهیات در نزد این مستور باشه. از ثانی سلامت و ذهن و هازا باز متردون عیزن، اینم در همه بدیهیات هست. خب پس اگر اینجوری میفرمایه هر دوتا اعتراض داره، پس چرا میگه احد اسباب نفس کافی هست در درک بدیهیات؟ حداقل دو تاش باید باشه. و هازا مترد و نیزن، اینم شیو داره در همه بدیهیات. فإن من کان سقیم الذهن قد یشک فی اثر الامور او لا یفهمه، کسی که سقیم الذهن باشد، لا ادری باشد، چه بسا شک بکنه در اظهر امور، او لا یفهمه، یا اینکه نفهمه. مثل بحث همین اصالت وجود که یه چیز بدیهی است، هرچی هم برهان توی فلسفه میارن اینها برهان انتباهیه، یعنی خدا دارن ذهن انسان رو بیدار میکنن. حالا بعضی قائل به اصالت الماهیه هستن، میگن ماهیه چیه، اونه به خاطر شبهه‌ای هست که این بدیهیات رو زیر سوال میبرن. و قد ینشأ هذا السقم من نقصان طبیعی، حالا این سقم و این بیماری ذهن میتونه از جهت نقصان طبیعی باشه، این به شما اصلا هم از همون اول لاادری مادرزادی بوده، مجنون مادرزادی، او مرض عارضه، یا مرضی عارضه شده، مرض این مالی خولیا میگن، این بهش مثلا میگن کسایی که میگن آقا کسایی فلسفه میخوان و عرفان میخوان دچار مرض مالی خولیا میشن. مالی خولیا یعنی چیزایی میبینن که دیگران نمیبینن، یا کسایی که مشکل مالی خولیایی دارن میگن فلسفه دچار این شده. او تربیت فاسدته، یا اینکه این تربیت فاسده شده، این بدیهیات رو نمیتونن درک کنن. از سال سلامت الحواس، باید حواسش هم درست باشه. و هاذا خاصن بالبدیهیات المتوقفه علی الحواس الخمس. آقا این دیگه میدونیم جزء فقط چی هست؟ محسوسات دیگه. یکی از اون بدیهیات محسوساته. بدیهیات اولیات بودن، اون تو اولیات شما دیگه اینم نمیخواید دیگه، سلامت حواس نمیخواید چون اونجا محسوس هست. المتوقفه علی الحواس الخمس و هی المحسوسات، و اینها محسوسات هستن. خوب بود مرحوم مظفر اینجا محسوسات میگفت حسیات، چون خودش صفحه اینو دیگه آدرس بزنید، صفحه 479 اون مبادی اخیسه رو که مطرح میکنه، میگه محسوسات خودشون دوتا هستن، یکی حسیات یکی وجدانیات. حسیات در مورد قوای ظاهره هست، وجدانیات در مورد قوای باطن هست. اینجا که قوای ظاهر رو مطرح میکنه، بعد دیگه حسیات نه محسوسات، چون محسوسات اهم از قوای ظاهریه و قوای باطنیه هست، مراجعه میکنیم دیگه. فا این الاعما دیگه همه شهر نمیشه راحت الحلقون بگذاریم در دهان شما. فا این الاعما او ضعیف البصر یفقد کثیرا من العلم بالمنظورات، کسی که کور هست و ضعیف البصر هست، فاقد میشه کثیری از علم، کثیر از علم بالمنظورات، یعنی نمیتونه نظرگونها بکنه. از همین جهت گفتن من فقد حسن فقد علم، کسی که حسش فاقد باشه علمم نداره. و کسل اسم و فل مسموعات، کسی کر باشه مسموعات رو نمیتونه بشنوه، و فاقد و زائقه فل مذوقات و ها کذا. و صلی الله علی محمد و آله. پاراگراف نیست بخونه.